اومدیم در حوزه آموزش توسعه کمی خوبی دادیم که گیر و گرفتاری های ما کجاست؟ چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا اساساً این شکل نمیگیره؟ وقتی نگاه میکنیم یواش یواش ممکنه ما به این جمع‌بندی برسیم که آقا با این ساختاری که تعریف شده اصلا برای چی باید اینا با هم کار کنن؟ اصلا چرا باید با هم کار بکنن؟ ببینید چه اتفاقی افتاده که الان ما و شما اینجا در واقع جناب شریفی اینجا با هم نشستیم؟ خب به یه دلیلی دور هم جمع شدیم.
دقیقاً
یه برنامه، یه هدفی داریم، گپی داریم با هم میزنیم، میخوایم به یه هدفی برسیم و اینها، درسته؟ خب ببینید من میگم که تو این ساختار نهادی اگه قدری جلوتر تحلیلش کنیم میبینید که اصلا وقتی دانشگاه ما سیستم ارتقاء اساتیدش، شما آینامه ارتقاء اساتید رو ببینید، تولید مقاله است، بعد شما نگاه میکنی میبینی خب یه استاد برای اینکه ارتقا پیدا کنه، منم اگه استاد دانشگاه باشم تو کارهای شغلی خودم میخوام پیشرفت کنم، میگم آقا از من چی میخواد این شاخصا رو تیک بزنم پاس بکنم که ارتقا پیدا کنم، حقوقم بره بالا، رتبم بره بالا،
مربیم بشه، استادیار استادیارم بشه، دانشیارم بشه، استادیار استادیارم بشه، استاد.
شاخصا رو ببینیم، تولید مقاله، چقدر ما نشستیم فکر کردیم که آقا اگه قرار داد با صنعت بستی اصلا چی میشه که دانشگاه های دنیا انقدر، خیلی از کشورهای پیشرفته با صنعت انقدر پیوند دارن ولی ما نداریم؟ برای اینکه اونجا پیونده به صورت بطعی و به صورت طبیعی شکل میگیره، نه به صورت فشاری. ببینید در مملکت ما که دانشگاه جدا بودجه میگیره، پامشو رو کارش رو میکنم.
ببینید آقای مهندس، من اینو بارها گفتم، توی همین برنامه دعوا کردم، متهم شدم از جانب چهره های مختلف دانشگاهی، بهشون برخورده، ناراحت شدن و این دست اتفاقا رو تجربه کردیم ما توی این برنامه. من بارها این رو اشاره کردم، بارها گفتم، الانم دوباره میگم، ما اتفاقی که در کشورمون دیدیم، این مسئله بعد از شروع اون موج دانشگاه نسل دوم خیلی جدیتر توی کشورمون شکل گرفت. ما با یک دانشگاهی مواجهیم که یه عصا قورت داده و بهش میگن که بپر، میگه من کارم پریدن نیست. میگن بار ببر، میگه من کارم بار بردن نیست. همون شتر مرغ است. و چرا این اتفاق پیش میاد؟ به این خاطر که دانشگاه خودکفا نیست، دستش توی جیب بیت الماله. وزارت علوم ما تا زمانی که بداند که خرج دانشگاهش رو از دولت میگیره نمیره به سمت تحول، نمیتونه بره به سمت تحول. ما این همه توی همین چند سال گذشته، من این رو بگم، همچنان معتقدم که دوره مدیریت آقای دکتر سورنا ستاری در مجموعه معاونت علمی ریاست جمهوری یک دوره موفق مدیریتی کشور ماست. روزی که اومده فکر میکنم با 270 نفر کارمند تحویل گرفته، روزی هم که پایان دولت 12 باشه، نمیگم حالا بره چون ممکنه که حالا دوباره در همین سمت بخوان ادامه مسئولیت داشته باشن در دولت آینده، چیزی نیست که ما بدونیم و بخوایم قضاوت بکنیم. روزی هم که پایان عمر دولت 12 باشه،
اصلا امروز رو معیار کنید، حالا پایان رو بلش کنید، همین امروز،
همین امروز بازم همین 270 خورده این نفر رو درست داره. و این اتفاق، اتفاق مثبتیه، اتفاق مهمیه، منتها بیایم اون طرفش رو نگاه بکنیم. توی این چند سال چند تا مرکز رشد ایجاد شده؟ چند تا مرکز نوآوری ایجاد شده؟ یه سری‌ها که، یه سری دانشگاه‌ها که یه اسمای عجیب غریبی هم اختراع کردن واسه خودشون، که نمیدونم مرکز خلاقیت و تجربه مثلا، حالا اسمش رو دقیق نمیدونم، عنوان رو دقیق نمیدونم، ولی یه همچین چیزایی درست کردن واسمون. و نکته من چیه؟ نکته من اینجاست که در واقع دانشگاه در این حوزه چهره ضعیفی از خودش بروز داده. آن چیزی که ما از دانشگاه تجربه کردیم، الان روی خط تلفن مهمان داریم و بله بسیار عالی، خان دکتر نسرین سلطان خواه، معاون اسبق علمی و فناوری ریاست جمهوری روی خط تلفن با ما هستند. خانم دکتر به شما سلام میکنم، شب عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و شنوندگان برنامه رادیو گفتگو عرض سلام دارم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم سرکار خانم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید. من کلامم رو منعقد بکنم و به پایان برسونم، یه نقطه بذارم. این وضعیت در واقع دانشگاه ماست.
بله.
دانشگاهی که یه اساقورت داده سال چه میدونم اوایل دهه 80، نیمه اول دهه 80، سالش رو دقیقا نمیتونم بگم، توی ذهنم نیست. به استاد دانشگاهمون گفتیم برو تولید مقاله بکن، استاد دانشگاه ما رفت، گفتیم آقا واسه هر مقاله 300 هزار تومان، 10% هم خدمت شما عرض بکنم که مالیات، 270 هزار تومان میذاریم روی حقوقت. و دانشگاه رفت به سمت، حالا من نمیگم چیزای دیگه‌ای که توی این وسط اتفاق افتاد و ما از سر گذروندیم رو، اما رفت به سمت تولید مقاله، رفت به سمت نوشتن تئوری یا بازنویسی تئوری ها، و در نهایت اثر مثبتی رو توی این حوزه ما شاهد نبودیم. خانم دکتر سلطان خواه، دیدگاه شما چیه در این خصوص؟ دانشگاه چقدر تونسته در حوزه صنعت موفق عمل بکنه؟ ارتباطش با صنعت و اینکه یک باری از دوش صنعت برداره.
من خدمتتون عرض کنم که ابتدا اول یه فرمایشات شما رو که گوش می‌کردم در برنامه، و زمانی که بنده معاون علم فناوری رئیس جمهور بودم و دوره معاونت من در مهر 1399 به اتمام رسید و بعد از اون جناب آقای دکتر ستاری در واقع بار مسئولیت رو به دوش کشیدن، در اون زمان ما حدود کمتر از 150 نفر نیروهای معاونت علمی فناوری بود، چون به هر حال معاونت علمی یه حوزه ستادی است و باید کم جمعیت بشه. خدمتتون حالا امروز نمیدونم تعداد نیروها چقدر شده، ولی به هر حال یه حوزه ستادی است که خیلی زیادم.
دوره شما چند تا بود پایان دورتون؟
حدود 105، کمتر از 150 تا بود.
الان هم همون حدوده.
بله. یعنی مگر اینکه ستادهای اضافه شده.
یه سری ستاد اضافه شده که گویا رسیده مثلا به 270 نفر.
حالا به هر حال.
بله.
اگر که این رو نمیشه که حالا یعنی در واقع یه شاخص مطلق مثبت یا منفی نیست، توجه می‌فرمایید، یعنی جای بررسی داره، یه وقت افزایش هم مثبت ممکنه ارزیابی بشه.
خانم دکتر سلطان خواه، من اینو بگم که اینو من شاخص مثبت میدونم از چه بابتیه. ببینید ما وقتی سازمان‌های مختلفمون رو نگاه میکنیم با تغییر مدیران، خب خیلی جاها اینجوری که اتوبوسی آدم میاد اتوبوسی آدم میره، این یه اتفاق، یعنی اون بحث تخصصگرایی توی نوع مدیریت ما متاسفانه خیلی جاها نادیده گرفته میشه.
به هر حال معاونت علمی چون در واقع بنده جز کسایی بودم که باید بنیانگذاری میکردن.
بله. و شما بنیان درستی گذاشتین،
همه تلاشمون همین بود،
شما بنیان درستی گذاشتین، در این موضوع من با شما متفق القولم.
اهل علم استفاده بشه، واقعا اهل علم و متخصص، و سعیم بکنیم که خودمون رو بیهوده فربه و بزرگ نکنیم، و الحمدلله این اساس و پایه هم به همین شکل ادامه پیدا کرده. من خدمتتون عرض کنم در مورد دانشگاه و وظایف دانشگاه و اینکه الان دانشگاه آیا به اون وظایفش و نقش و مسئولیت خودش درست عمل میکنه یا نه. من باید خدمتتون عرض کنم که حالا با توجه به تجربه‌ای که در کار در معاونت علمی و اون ارتباط بین جامعه و دانشگاه یا صنعت و دانشگاه، خلاصه که هم مقوله‌های خیلی مهم کار ما بود که من این رو اما بسیتر این رو میدیدیم، جامعه و دانش. حالا یکی از اون محل‌های تولید دانش دانشگاهه، در واقع دانش تولید شده، علم تولید شده به هر حال این باید به درد کشور بخوره، یه بخشش دانشگاهه. ببینید یکی از سیاست‌هایی که ما از بعد از انقلاب اسلامی در داشتیم برای در جهت توسعه علم و فناوری، بیشتر برنامه‌های ما در جهت فشار فناوری بوده، یعنی حالا توضیح میدم براتون، توسعه فناوری بوده، یعنی این که ما پول خرج کردیم، هزینه کردیم برای پژوهش، برای تحقیق، برای توسعه. حالا یه وقتی این پژوهش و تحقیق رو مثلا فقط در مقاله دیدیم یا به انهای دیگر، ولی روی بخش دیگرش که در واقع کشش بازار بوده و ایجاد بازار بوده، ایجاد تقاضا بوده، خیلی کار نکردیم. در حالی که توسعه فناوری در واقعا دو بال داره برای پرواز، یکیش فشار فناوری، یکیش کشش بازار، یعنی تعادل بین عرضه و تقاضاست. ما بیشتر تو اون بخشش کار کرده بودیم، یعنی بیشتر رفته بودیم به سمت دانشگاه که دانشگاه بیا تولید دانش کن، تولید علم کن، کار کن، ولی اون طرف، طرف تقاضا چیه و چگونه میخواد اینا رو استفاده کنه، آیا اینها واقعا این چیزاییه که مورد طرف تقاضا به اینها نیاز داره، اینها خیلی خوب بهش پرداخته نشد. یعنی در واقع ما مدل توسعه علمیمون رو یه مدل خطی گرفته بودیم، یه مدل خطی که کار باید از یه تحقیق تو دانشگاه شروع بشه، بعدش حالا این تحقیق به نتیجه برسه، بعد حالا هزاران تحقیق بشه، بین این هزاران تحقیق ممکنه که 10 تاش به یه تحقیقاتی برسه که به کار بیاد، مثلا یه نمونه آزمایشگاهی درست شه، بعد این نمونه آزمایشگاهی به یه نمونه در واقع اولیه آماده بشه، و بعد اینکه حالا این به مرحله تولید صنعتی میرسه یا نه، اینها خلاصه اما اگرهای این نگاه به توسعه علمی به صورت خطی بوده، در حالی که ما باید نگاهمون نگاه سیستماتیک باشه و در واقع از اون طرف به این طرف به سمت دانشگاه، یعنی نگاهی که اول اون کسی که متقاضیه و اون کسی که نیاز داره، اول او در واقع اعلام نیازش رو بکنه و دانشگاه هم برای پاسخ به اون نیاز آماده و ابراق بشه. یکی مدل توسعه ما در چون نگاه خطی بوده، نگاهی بوده که باید از اون فعلا به سمت عرضه توجه داشته، اومدن به دانشگاه ها توجه کردن که بیاین تحقیق کنین، کار کنین، توسعه علمی بدیم، ولی از اون طرف ایجاد بازار، کشش برای استفاده از این تحقیق و دانش خیلی روش کار نشده، که به نظر من بخش سختش هم اینجا هست اتفاقا. یعنی ما همه تلاشمون تو معاونت علمی توی اون 4-5 سال همین اون کشش، ایجاد کشش بازار بوده، ایجاد تقاضا بوده. اگر ما در محیط خارج از دانشگاه یه سری فعالیت ها، یه سری کارها انجام بدیم، چه بسا دانشگاه هم خودش رو همسوی با اون نیازها قرار بده. الان من از شما سوال میکنم، مثلا ما الان چقدر، خب اصلا یکی همین شرکت های دانش بنیان در واقع همون توجه به همین بخش، وقتی ما میگیم ارتباط جامعه و دانش، معنیش این نیستش که اون کسی که هیئت علمی دانشگاهه باید حتما به همه نیازها پاسخ بده، اون کسی که فارغ التحصیل و دست پرورده اون دانشگاهه باید بتونه بیاد به این نیازها پاسخ بده. در واقع با شرکت های دانش بنیان رو در واقع یه بستری برای این که فارغ التحصیلان دانشگاه ها بتونن بیان و در قالب شرکت های دانش بنیان پاسخگوی نیازهای علمی و فناورانه کشور باشن از این منظر بهش نگاه کردیم. در واقع شرکت های دانش بنیان بیشتر با نگاه مرحله بعد از دانشگاه هستن که بعد فارغ التحصیل خوب تو دانشگاه فارغ التحصیل شده، حالا باید بیا در خدمت پاسخ به نیازهای جامعه قرار بگیره. من از سوالم در واقعا از اون طرفه که چقدر این زمینه های تقاضاهای های جدی و زمینه های تلاش برای ایجاد بازار شده، که حالا من به نمونه های بعدن اشاره می کنم که مثلا ما در معاونت برای این ایجاد بازار مثلا چالو چه نمونه های رو انجام دادیم. من واقعا فکر می کنم که شما الان تو دنیا رو هم ببینید مثلا و با کشور خود ما مقایسه کنید، مثلا شرکت های معظم و بزرگ ما توی داخل ایران چند تاشون واحد های تحقیق و توسعه دارن و چقدر واحد های تحقیق و توسعهشون بخش های مهم و جدی اونا. ببینین اون واحد های تحقیق و توسعه شرکت های بزرگ هن که میان میشینن نیاز های اساسی پیشرفت اون شرکت رو در واقع در میارن، حالا در برای اون تحقیق و توسعهشون اون موقع یا خود متخصصون اون واحد تحقیق و توسعه تلاش میکنن برای پاسخ، یا اینکه از بیشتر این کسایی هم که تو این واحده های تحقیق توسن فارغ التحصیلان دانشگاه هستن. خب اونها با خودشون خوب بلدن که چطوری با دانشگاه هایی که تحصیل کردن در اونجاها ارتباط برقرار کنن، از اونها کمک بگیرن برای پاسخ به نیازشون. اشکالش هم در واقع شما خواهش میکنم دنیا رو نگاه کنین، مثلا شما ببینین که مثلا شرکت کیا موتورز مثلا واحد تحقیق و توسعهش نسبت به کل پرسنلش چقدره. خب این واحد تحقیق و توسعهش بستریه برای جذب فارغ التحصیلان دانشگاه، برای استفاده از دانش تولید شده در دانشگاه ها که این فارغ التحصیلان تربیت شدن، و اونجاست که اون ارتباط دانش و صنعت، دانش و جامعه میتونه شکل بگیره. یعنی من فکر میکنم واقعا باید یه اتفاقاتی هم خارج از محیط دانشگاه اتفاق بیفته تا دانشگاه های ما واقعا بتونن اون ماموریت های خودشون رو انجام بدن. واقعا فکر میکنم یه خود جفاست اگه که فقط دانشگاه ها رو ما مسئول بدونیم و اونها رو در واقع به کمکاری و بیمسئولیتی در واقع متهم بشن. دانشگاه تلاشش رو میکنه، ولی خب باید از اون سو هم اون کشش بازاره، اون تقاضاه ایجاد بشه، فقط نباید روی سیاست های عرضه.
خانم دکتر سلطان خواه، خانم دکتر سلطان خواه، اونجایی که من با شما اختلاف نظر دارم برمیگرده به همین نقطه. من میگم وقتی من دارم یک محصول تولید میکنم باید بشینم که بقیه بیان ازم بخرن، یا باید خودم برم بازاریابی بکنم بفروشمش.
ببینید شما همین رو میخوام، شما برای همین این محصولی که تولید میکنید در واقع برای اون محصولتون باید هزار محصولتون باید رقابت پذیر باشه، باید محصولتون در واقع در رقابت چه به لحاظ کیفیت چه به لحاظ قیمت همه جور برای خریدار مقرون به صرفه باشه در یک بازار رقابتی. با شما اون موقع کیفیت مهمه، توجه می فرمایید. منم دارم همین عرضو می کنم، ما توی کشورمون اگر که بازاره، اگر که این بازاره در واقع اقتصادمون در یک اقتصاد پر رونق و فعال و پویا و تقاضامند باشه، اون موقع دانشگاه هم مجبور میشه که خودش رو با این نیازها تطبیق بده، تطابق بده.
اما آیه مهندس آقا کسی شما بفهمین نکته داریم.
من اولا عرض سلام بکنم خدمت خانم دکتر سلطان خواه و شب بخیر عرض بکنم خدمت ایشون و همینطور شنوندگانی که کماکان برنامه رو دنبال میکنه. ببینید من تو عرایزم هم عرض کردم، من با اینکه دانشگاه داره در واقع این مسیر رو میره و در واقع صنعتم این مسیر رو، یه گیر ساختار نهادی و سیاست گذاری هم جناب آقای شریفی ما داری.
من میخوام برسم به همین سیاست گذاریه.
اصلا من میخوام اینکه چرا از اول عرضم دارم میگم این ساختار نهادی دوچار عیبه. ببینید من دو سه تا در واقع شاخص اگه اجازه فرمایید فرمایشت خانم سلطان‌خواه رو در واقع یه قدری توسعه بدم. ببینید ما دو تا شاخص بین‌المللی داریم به نام GCI که شاخص رقابت پذیری به جهانی هست که کشورها توش رنگ میشن، مؤلفه ها و زیر شاخص های مختلف داره. یه شاخص هم هست GII که در واقع این بحث نوآوری و فناوری رو یه قدری رنگ میکنه. اگر ما شاخص GCI یا هم شاخص رقابت پذیری رو نگاه بکنیم، ایران مثلا فرض بفرمایید در سال 2018 رتبه 89 در بین 140 تا کشور داره. خب شما ملاحظه بفرمایید که ما در همون سال در شاخص GII رتبه 65 رو در بین 126 کشور داریم. تو همون شاخص GII داره به ما میگوید یکی از این شاخصاش که ما به نسبت تولید فارغ التحصیل علوم پایه و مهندسی رتبه 3 دنیا رو داریم. خب
بله.
بعد میایی تو شاخص GCI نگاه میکنین، میبینید که توی زیر شاخص مثلا فرض بفرمایید بحث مهارت که خود این در واقع یه رکنه و یه سری زیر شاخص زیرش داره، توانمندی های مهارتی فارغ التحصیلان ما رتبه 113 رو داره در بین در واقع 140 کشور. یعنی چی؟ برمیگردم به اون تعداد دانشگاه زیادی که گفتم ما بیش از 12 برابر کردیم در واقع کمیتو. دانشجوهای ما انقدر رشد کرده، گفتم آقا بد خوبش رو بذارید بعدن با هم صحبت بکنیم.
این هم
میخوام به شما بگم که ما داریم سریدوزی میکنیم، یعنی یه کاری رو کردیم. خروجی دانشگاه ما تربیت نیروی ماهر نیست و همون هایی داریم تکرار میکنیم، هی داریم توسعه میدیم، هی داریم کپی میکنیم، کپی پیست میکنیم. خب نتیجهش میشه این. شما برید الان خود شما جناب آقای شریفی تشریف ببرید مثلا یه توی دانشگاهی بشه استاد دانشگاه، مگه به شما یه چارچوب و قاعده و قانون میدم میگه آقا با این سیلابس برو درس بده؟ شما میری درس تو میدی، شما همه این مسائل رو میدونی، ولی میخوای چه تحول ایجاد بکنی وقتی ساختار نظام ارتقای اساتید ما معیوبه؟ شما میخواید چه جوری چیز بکنی وقتی به صورت بدعی همینطوری که خانم
نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس 11 ماه دکتر وحیدی میگفتن اتفاقا یکی از گیرهای ما، یکی از ترمزهای ما همین آیین‌نامه ارتقای اساتیده هیئت‌های علمیه.
بله ببینید من میخوام حالا اینو عرض بکنم، حالا بعد از این فرمایشات خانم دکتر سلطان‌خواه بهره ببریم. من عرضم این هستش که ببینید وقتی ما داریم خروجیمون، چرا الان ببینید از قدیم بر ما اینجا افتاده، شما پدران ما رو هم ببینید میگن که مثلا برو درس بخون یه چیزی بشی که یه کاری پیدا کنی، یه کار خوب پیدا کنی و فلان. چرا و همین شاخص عامیانه رو که الان در مثلا کشور گفته میشه، چرا الان بالاترین رئیس بیکاری ما در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی و درس خونده هاست؟ آیا این اتفاق خوبیه برای اقتصاد کشور؟ این تعداد دانشجو رو خب کی اعلام نیاز کرده؟ کی گفته من انقدر مثلا مهندس ساختمون میخوام، انقدر مثلا مهندس الکترونیک میخوام، انقدر فلان میخوام، انقدر مهندس کشاورزی میخوام؟ چرا برای کدوم نیاز کشور ما داریم این هزینه رو میکنیم که بعدن طرف بیاد لیسانس بگیره، فوق بگیره، دکترا بگیره، دنبال کار باشه و بره در یه کاری که مناسب رشتهش هم که سالیانی از عمرش گذاشته نتونه مشغول بشه؟ چرا ما الان داریم به سمتی میریم که 2.5 برابر ژاپن دانشجوی تحصیل تکمیلی داریم؟ آیا این خوبه؟ یواش یواش ایران داره دکترترین کشور دنیا میشه و شما اگه چند سال دیگه کسی رو تو خیابون نشناختی بگی آیه دکتر، همه برمیگردن. یه خانم دکتر همه برمیگردم شما نگاه میکنه. آیا این مدرک گرایی، این سطح مدرک گرایی خوبه؟ بده؟ خانم دکتر یه اشاره‌ای راجع به ارتباط بحث آرندی شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ کردن. اونجا با یه مکانیزمی اتفاق میفته. ببینید بحث تکنولوژی پوش و مارکت پول رو که حالا یا فشار تکنولوژی یا کشش بازار هست رو مطرح فرمودن، اینا باید اینجا باید پیوند بخوره. ببینید عرض میکنم این اتفاق، این بیس، این گیره گرفتاری آقای شریفی کجاست؟ شما وقتی با یه استاد دانشگاه میاد، تا مثلا 20 سال پیش بهش میگفتن فقط آموزش بده، الان میان آقا کار پژوهشی هم انجام بده، بیاد وقت بذاره کار پژوهشی انجام بده، بره یه پروتوتایپ که میتونه یه گرم محصول باشه، یه دونه نمونه باشه، در آزمایشگاهش تولید کنه، این یک موفقیت در امر پژوهش که میدونیم پژوهش‌های ما در دنیا بیش از 98%شون به شکست می انجامه، یه 2% تا 5% بسته به نوع در واقع فعالیت به موفقیت میرسه. پس اون یه اتفاق بزرگیه. حالا ما اساساً اکوسیستممون ایراد داره، ما اومدیم با فشار از همین نکته که جناب عالی اشاره می‌فرمایید، میگه آقا چرا نمیری بازاریابی کنی؟ مگه یه استاد باید بره بازاریابی کنه؟ از کارش مگه اینه؟ خب اینکه بهره‌وری میاد پایین. ببینید اصلا مگه یه استاد باید بیاد شرکت داری کنه؟ این چه اتفاق اشتباهیه که ما اساتید رو هی هول میدیم که تو بیا شرکت بزن، گرفتاریم. آقا دنیا این رو درک نمیکنه. ما کردیم این که ما شرکت هایی از دل دانشگاه در بیاد اتفاق بدی نیست، خیلی هم خوبه، ولی اساسا اینکه یه استاد ما که بسیاری از اساتید ما نمیرن پژوهش کنن و اونایی هم که میان پژوهش میکنن درصد بسیار کمی درشون موفق میشن، آیا ما باید از اونها انتظار یک کارآفرین هم داشته باشیم؟ انتظار یک آدمی که شرکت داری هم بکنه داشته باشیم؟
خب ببینید ما الان داریم همین کارو میکنیم دیگه.
حالا این ساختار نهادی
که میگم این داریم این کارو میکنیم، اشتباهه. این که دارم میگم این کارو داریم میکنیم بر از چه بابتی میگم؟ از این بابت که ما میگیم آقای استاد دانشگاه تو بیا برو توی مرکز رشد ما، توی مرکز فناوری ما، برو بشین اینجا این کارو بکن، این کارو بکن، آخرش بیلان بده. این تیم آقا اصلا اقتصاد دانش بنیان رو من خیلی صریح میگم، خیلی صریح میگم، دوستانی که اقتصاد دانش بنیان رو همپای اقتصاد شرکت های دانش بنیان میدانند کلا نفهمیدن چه اتفاقی
افتاد. اصلا همینه، قطعا همین. من یه نکته آقای شریفی خدمتتون از این بابت بگم. ببینید اساس آیین‌نامه دانش بنیان بر اساس نگاه در واقع تکنولوژی پوش شکل گرفت. چرا؟ چون نگاه این بود که آقا استاد ما میاد تو مرکز رشد شرکت میزنه، این شرکت دو حالت داره، یا فروش داره که میشه دانش بنیان تولیدی، یا هنوز داره کارهای آرندی انجام میده، پژوهش انجام میده و به فروش نرسیده، میشه دانش بنیان نوپا.
اون استارتاپی که شما میگین، از استارتاپی که شما میگین آقای دکتر، آقای آقا کسی عزیز، آقای مهندس، ببینید اون شرکت نوآفرینی که شما میگین، شرکت نوپایی که میگین، شرکت استارتاپی که میگین، اون باز یه تعریف دیگری داره. اون قراره که بیاد یک مشکلی رو حل بکنه، یک راه حلی ارائه بده. تا زمانی هم که راه حلش توجیه اقتصادی نداشته باشه، در واقع
ببینید من اصلا دارم همین عرض میکنم. ببین همین نکته
من دارم همراستای شما صحبت میکنم.
همین نکته که جناب عالی میفرمایید نکته درستیه. من میخوام حالا چند تا موضوع رو اضافه بکنم. ببینید اولیش این هستش که بنده پیشنهاد دادم اونجا که آقا اساس این تکنولوژی اینه که رسوخ پیدا بکنه و تکنولوژی دیفیوژن داشته باشیم تو شرکت ها. پس بنابراین نیایید، چون خیلی از دوستان ما میدونید که چطور فکر میکنن در این کشور که افراد سیاست گذارن در این حوزه و به نظر من یک تفکر اشتباه و میتونه خطرناک باشه، این استش که آقا صنعت ما که اصلا صنعت نیست. صنعت اینیست که از تراوشات ذهنی استاد دانشگاه در اومده و این شرکت ها صنعتن و دانش بنیان یعنی این. همون نکته که شما میگید اشتباهه و منم میگم اشتباهه. ما اومدیم اصلا ترم دانش بنیان صنعتی رو به پیشنهاد بنده با ادله‌ای که تو کارگروه بردم و کارگروه هم همراهی کرد و موافقت کرد بعد از چندین جلسه بحث و تبادل نظر، اصلا به پیشنهاد بنده اونجا گذاشته شد که شد دانش بنیان. سه تا طیف دانش بنیان داریم که نوپا و تولیدی و صنعتی. اما میخوام یه نکته ای رو عرض بکنم. این وسطه در واقع اگر تجربیات هم مهمه دیگه، عرض کردم صنعت ما